بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره نساء هستیم، آخرین آیه این سوره در صفحه 106 آیه 176. من این آیه رو میخونم و ترجمه میکنم، بعد یک جمع‌بندی از این سوره خواهیم داشت. البته روال کارمون این بود که در هر جلسه یک آیه رو، یک صفحه رو میخوندیم، ولی با توجه به اینکه از نصف صفحه سوره مبارکه مائده شروع میشه و دو تا آیه هم اونجا هست، اون دو تا آیه رو به اضافه صفحه 107 میگذاریم برای جلسه 107 انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک و هو یرثها ان لم یکن لها ولد فان کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترک و ان کانوا اخوة رجالا و نساء فللذکر مثل حظ الانثیین یبین الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم. خب میفرمایید استفتونک، ای پیامبر، از تو سوال میپرسن، استفتا میکنن. ما مشابه این رو در همین سوره در آیات قبلی هم داشتیم که با همین تعبیر یستفتونک بود که اونجا هم خدای متعال پاسخ داد در آیه 127 فرمود و یستفتونک فی النساء، از تو درباره زنان پرسش میکنن. قل الله یفتیکم فیهن، بگو خدا نظر میدهد درباره زنان به شما. اینجا هم همین الگو تکرار شده، یستفتونک از تو نظر میخواهم. قل الله یفتیکم فی الکلاله، بگو خدا نظر میدهد به شما درباره کلاله. خب از پاسخ ما متوجه میشیم که سوال درباره کلاله بوده. ما باز در همین سوره نساء آیه 12 یه بحثی داشتیم درباره کلاله. اگر ملاحظه بفرمایید به جلسه 79، در جلسه 79 آیه 12 بحث شد. اونجا بخش آخر تقریبا آیه اینجور تعبیری داشت: و این کان رجل یورث کلالتن او امرأتن و له اخون او اختون فلکل واحد منهما السدس، تا آخر آیه. منتها تفاوت وجود داره بین اینها به لحاظ سهم الارثی که تعیین میشه. بر اساس روایات پاسخش این هست، برای اینکه شبهه مغایرت پیش نیاد، آیه 12 به ارث کلاله مادری اختصاص داشت، این آیه مربوط میشه به کلاله ابوینی و یا پدری. این نکته رو مد نظر داشته باشید. یستفتونک، ای پیامبر، از تو میپرسند، از تو استفتا میکنند. قل الله یفتیکم فی الکلاله، بگو خدا پاسخ میدهد به شما درباره کلاله. ان امرؤ هلک لیس له ولد، اگر یه شخصی از دنیا برود، هلکه یعنی بمیرد، از دنیا برود، که لیس له ولدون، که براش فرزندی نیست. البته فقط بحث فرزند نیست، پدر و مادر هم نداره، اینجوری باید بگیم، گلوت از روایات ما اینها رو میدانیم. و له اختون، و برای چنین کسی یک خواهری باشه. فلها نصف ما ترک، برای این خواهر نصف ما ترک خواهد بود، نصف اون چی که بر جای نهاده و در اختیار این خواهر قرار میگیره. و هو یرثها، و هو ضمیر مذکر دیگه به برادر برمیگرده و برادر ارث میبرد از خواهر، ان لم یکن لها ولد، اگه برای خواهر فرزندی نباشه. پس یک بار بحث مذکر، یک بار بحث مؤنث، یک بار بحث خواهر، یک بار بحث برادر. فان کانتا اثنتین، حالا اگه دو تا خواهر باشن، فلهما الثلثان، بله برای آنان دو سوم خواهد بود، مما ترک، از اونچه که میت که اینجا برادره بر جای گذاشته. و این کانو اخوتن، اگر وارثان میت چند برادر و خواهر باشن. خب اخوه معمولا برای برادرانه، ولی از ادامه آیه که رجالن و نساءن گفته ما میتونیم بفهمیم که منظور از این و این کانو اخوتن یعنی وارثان میت چند تا برادر و خواهر باشن. قانون اینه، فلذکره مثل و حذل انثیین، برای مرد دو برابر یک زن هست، یا اگه ترجمه دقیق بخوایم بکنیم اینه که برای یک مرد برابر سهم دو زن خواهد بود. یبین الله لکم ان تذلوا، خدای متعال برای شما قوانین رو بیان میکنه چون خوش نداره که شما گمراه بشید. یه کراهتن بعد از لکم در تقدیر بگیرید. والله به کل شیء علیم، خدا به هر چیزی دانا هست. خب ما وارد البته مباحث ارث نمیشیم، به طور کلی وارد آیات فقهی به تفصیل نمیشیم. دلیلش این هست که هر فردی باید به مرجع تقلید خودش و رساله عملیه مرجع تقلید خودش مراجعه بکنه و اینها طبیعتاً بر اساس فتوای مرجع تقلید و قوانین و مقررات خواهد بود. و این سوره نساء اساساً سوره ای هست که احکام فقهی بسیار زیادی درش هست و برای همین میتونیم بگیم از سوره هایی هست که خیلی مورد توجه فقهای عظام هم هست. خب سوره نساء با این آیه 176 به فضل الهی به پایان رسید. ما یک جنبندی خواهیم داشت از این سوره. همونطور که مستحضر هستید این سوره با آفرینش انسان، بحث آفرینش انسان از نفس واحد شروع شد و به این ترتیب خدای متعال به ما این نکته رو یادآوری کرد که شما انسان ها همه به یک ریشه برمیگردید و بنابراین خوبه که هوای همدیگر رو داشته باشید. از اینجا به بعد وارد بحث حقوق اقشار مختلف، مخصوصا اقشار ضعیف و نیازمند حمایت شد، همچون یتیمان، کودکان، زنان و بازماندگان کسانی که خودشون از دنیا میرن. میدونید که زنان در جامعه جاهلی اکثرا فرودست بودند و مورد ظلم های مختلفی قرار می گرفتند که ما به تناسب در ضمن آیات مربوطه به بعضی از اونها اشاره شد. در واقع هر جا که خدای متعال دست گذاشته روی یک قانونی اونجا داره جلوی یک ظلمی رو میگیره. در ادامه به این نکته تاکید شد که ما برای اجرای قوانین و نظارت بر تأمین حقوق اقشار مذکور نیازمند امانتداری هستیم و نیازمند نهادهای مختلفی هستیم که این نهادها بر اساس قواعد الهی شکل بگیرند. یک خانواده طراز اسلام باید شکل بگیره از افرادی که بر اساس شاخصهای اسلامی تربیت شدن. فرد میشه هسته خانواده، خانواده های فاضله میشن هسته یک جامعه فاضله، بیوت فاضله ما رو میرسونه به مدینه فاضله، جامعه فاضله، و جامعه فاضله ما رو میرسونه به دولت فاضله. بنابراین ما ضروری است که یک دولت امانت محور و شایسته سالار تأسیس بکنیم تا در میان همه انسانها به عدالت حکم بکند. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. این یکی از مهمترین آیات راهبردی قرآن کریم هست که در این سوره آمده بود و ما خوندیم. برای موفقیت هر گونه دولت و رهبری ضروری هست که شهروندان و مردم اطاعت بکنند از رهبر و دولت. در واقع ضامن اجرای همه اوامر و نواهی رهبری و دولت‌ها اطاعت و وفاداری مردم و پرهیز از نفاق و شرک و کفر هست و واکنش فعالانه مردم در برابر هر گونه ظلم. یعنی خود مردم باید از عدالت پاسداری بکنند و جلوی ظلم رو بگیرند. بر همین اساس بود که یکی دیگر از آیات فوق‌العاده راهبردی قرآن کریم رو ما در این سوره قرائت کردیم و تلاوت کردیم و دربارش سخن گفتیم و اون این آیه مشهور لا يحب الجهر بالسوء من القول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، که ما در بحث سیستمی در بحث بازخورد از این آیه استفاده میکنیم. خدای متعال خوش ندارد که کسی زبان به بدی بگشاید مگر نسبت به کسانی که ظلمی بر اونها رفته باشه. پس خدای متعال یه اذن عمومی داده به همه مسلمان ها و آحاد جامعه اسلامی تا در برابر ظلم ها، چه ظلم های فردی و چه ظلم های نهادی و ساختاری و سیستمی، اینها بیستند، نباید سکوت کرد. خب از همین رو اشاره ای هم داشتیم در ضمن مباحث این سوره که تفکر حاکم بر این سوره تفکر سیستمی هست و هم خود سیستم های مختلف مثل سیستم خانواده، سیستم دولت، سیستم جامعه مورد تاکید و تصریح قرار گرفته و هم دستورات صریحی به همه مسلمانان برای حفاظت از این کل مطرح شده. حال من آیاتش رو خواهم خون در ضمن آسیب شناسی که نسبت به اهل کتاب مطرح میکنه. اونجا میگه که اینها جدایی مینداختن بین انبیاء الهی و بعضی ها رو قبول میکردن بعضی ها رو قبول نمیکردن و خب این در تضاد با تفکر سیستمی هست. ما اینجور میتونیم بگیم که از آغاز سوره مبارکه نساء تا حدود آیه 58 این فصل اول این سوره میتونه باشه یا گفتار اول از بحث قانونگذاری، چون من در اوایل سوره عرض کرده بودم که بر کل این سوره روی کرده بیان قوانینی که ما در جامعه سازی، نهاد سازی، خانواده سازی، دولت سازی، امنیت سازی و فرهنگ سازی لازم داریم بیان شده. یعنی هم خود نهادها بیان شده هم قوانین و مقرراتی که باید رعایت بشه. ولی اگر بخواهیم یه مقدار بخش بندیمون ریزتر باشه باید بگیم از آغاز سوره تا حدود آیه 58 غلبه مباحث با نهاد خانواده و حقوق زنان و کودکان و یتیمان و بازماندگان افرادیه که از دنیا رفتن. در این بخش مخصوصا آیات تقریبا وقتی نزدیک میشیم به آخر این بخش بر احسان نسبت به عناصر و عوامل مختلف تاکید شده که حالا در ادامه انشالله آیاتش رو خواهم گفت و بر مخاطرات و تهدیدات جریان یهود و مشرکان و یهود بی ایمان البته و مشرکان و افراد بخیل و شیطان و همنشینی با شیطان در نقض حقوق افراد صاحب حق و پرداخته شده و خدای متعال تذکر داده که به هر حال همنشینی با شیاطین باعث میشه که شما در رعایت حقوق مردم بی‌مبالات بشید. از آیه 58 تا آیه 127 مباحث دولت سازی و در کنار مباحث دولت سازی و ممزوج با مباحث دولت سازی مباحث جامعه سازی و امت سازی مطرح شده. دستور به اجرای قضاوت عادلانه و شایسته سالاری به حاکمان و همینطور دستور اطاعت به مردم، بحث امانت و خیانت، بحث شاخصهای منافقان از جمله دنیا طلبی، ترس از مردم، اتهام به دیگران، جدال با رسول الله، بحث جهاد و آمادگی نظامی، بحث نماز خوف، بحث اطلاعات و امنیت و مسائل اطلاعاتی و امنیتی، نقش هجرت در دولت سازی و جامعه سازی، احکام قتل عمد و خطایی، برتری مجاهدان بر غیر مجاهدان، بحث انواع مستضعفان، مرکز تصمیم گیری و بازخورد در رویکرد سیستمی از آیاتی هست که در این قسمت آمده. در واقع حکمرانی قضایی در این قسمت به شکل برجسته‌ای مطرح شده. از آیه این هم فصل دوم یا بخش دوم یا گفتار دوم، هر عنوانی اسمش رو بگذاریم، از آیه 128 تا آیه 153 میتونیم بگیم که با یک گفتار سومی روبرو هستیم که قواعد نهادسازی همه نهادها از جمله نهاد حکومت بیان شده. سه تا قاعده در این قسمت پررنگتره، ولی میتونیم تعدادش رو بیشتر هم بگیم. یک، قاعده قسط و عدل. دو، قاعده رعایت پیمانها که حالا در سوره مائده این بحث اوفو بالعقود و رعایت پیمانها خیلی جدیتر مطرح میشه. سه، قاعده نفی سبیل، اینکه زیر بار ولایت و تشکیلات غیر مسلمانها نباید رفت، که باز این هم در سوره مائده در سوره بعدی باز مورد تأکید قرار گرفته. چهارم، قاعده چهارم، پرهیز از برخورد تبعیض‌آمیز با تعالیم دینی یا به تعبیر دیگه ضرورت کلنگری، جامعه نگری و داشتن رویکرد سیستمی به همه تعالیم اسلام، چون همطور که در منطق هم خوندیم نتیجه تابع اخص مقدماته. اگر ما مثلا نماز که میخونیم میگیم نماز یک کله، یک سیستم، فرد یه مقدار صورتشو وسط نماز از قبله برگردونه، میگیم اگر عمدن این کار رو کرد نمازش باطل میشه دیگه. چرا؟ چون یک کله، بعد از نیت تا زمانی که سلام میده رو به قبله با نیت الهی حواسش جمع باشه. پنجم، بحث اطاعت از خدا و رسول مطرحه که حالا در سوره مبارکه مائده که انشاءالله بعدن میخونیم اونجا بحث ولایت خدا رسول و ائمه علیهم السلام مطرح میشه. اونجا در سوره مبارکه مائده میگه که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا. ششم، بحث حساسیت امت نسبت به مسائل جامعه از طریق اتخاذ واکنش های مناسب و مخصوصا برخورد با ظلم. آیش رو قبلا هم خوندم، به دلیل اهمیت دوباره تکرار میکنم. لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. شما ببینید اگر همین یک آیه رو امت اسلامی رعایت بکنند کسی به خودش جرأت ظلم به دیگران رو نمیدهد. به هر حال اینجا خدای متعال تاکید داره بر مقابله همه جانبه، مخصوصا قولی، فرهنگی، گفتاری، تبلیغاتی، رسانه‌ای با ظلم ولو با افشاگری. البته افشاگری عادلانه دیگه، یعنی همون چیزی که بوده باید گفته بشه. و هفتم، مواظبت از جامعه اسلامی در برابر تهدیدات و آسیب‌هایی چون نفاق و وسوسه‌های شیطانی که خطرات درونی هست و خطرات ناشی از اهل کتاب و شرک خطرات بیرونیه. گفتار چهارم از آیه 153 تا 174 هست. در این قسمت نمونه تاریخی بنی اسرائیل با محوریت دو پیامبر اولوالعزم یعنی حضرت موسی و عیسی علیهم السلام بیان شده و نقاط قوت و ضعف بنی اسرائیل برای مسلمانان تشریح شده. اشکالات و تخلفات قوم موسی اول بیان شد و بعد اشکالات و تخلفات قوم حضرت عیسی سلام الله علیه، از جمله نقض پیمانها توسط قوم حضرت موسی، کشتن انبیا، کفر و ظلم و از این قبیل. و نسبت به قوم حضرت عیسی اشکال بزرگی که مطرح شد بحث غلو بود و اینکه قائل به تثلیث شدن. و البته در هر دو مورد هم بر این نکته تاکید شد که عده کمی و یک اقلیتی مؤمن هم وجود داشتند در امت این دو پیامبر و البته از مسلمانان خواسته شد که مراقبت بکنند که به این آسیب ها دچار نشوند. البته ما مشابه این بحث رو در سوره های آل عمران و بقره داشتیم، چنان که در سوره مائده هم خواهیم داشت همین بحث آسیب شناسی بنی اسرائیل رو که به عنوان یه آزمایشگاه و کلاس درس نسبت به مسلمان ها مورد توجه قرار میگیره. خب این آیاتی که در صفحه پایانی بیان شد مخصوصا میتونیم بگیم که آیات 173، 174 و 175 حکم یک جنبندی مختصری رو برای این سوره داشت تا میرسیم به آیه 176. آیه 176 بازگشتی است به اول سوره. اول سوره با احکام خانواده شروع شد و ارث، پایان سوره هم با مطلبی درباره ارث کلاله به اتمام رسید و گویا که خدای متعال به ما میخواد بگه که توجه به مسائل کلان و نهادسازی نباید ما رو از توجه به مسائل جزئی و حاشیه‌ای غافل بکنه. اما برخی از آیات راهبردی و کلیدی که در این سوره بود، یکی همین آیه شریفه 58 هست: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. خطاب این آیه رهبران و کارگزاران امت اسلامی و اشخاص موجه و مؤثر هستند که خدای متعال از اونها میخواد که امورات رو بر اساس شایسته سالاری پیش ببرن. امانتهای مختلفی دست ما هست: امانت دین، امانتهای مالی و از دولت و مخصوصا قضات و کارگزاران حکومتی میخواد که وقتی بین مردم داوری میکنند و عدالت داوری کنند. این که میگه و ازا حکمتون بین الناس یعنی چه شهروندان شما مسلمان باشند چه غیر مسلمان. پس در این آیه امانت، امنیت و عدالت سه تا کلید واژه کلیدی و مهم هست، چون اگر امانت و عدالت باشه امنیت هم هست. در سوره انعام آمده که الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. آیه بعدی هم فوق‌العاده آیه راهبردی و مهمی هست، البته خطابش به مردم هست. آیه 58 خطابش به حاکمان بود و مسئولان، آیه 59 خطابش به مردم هست. می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلك خیر و احسن تعویلا. که این بحث دولت سازی و جامعه سازیه که می‌فرماید ای کسانی که ایمان آورده اید، خودتون پذیرفتید، عضوی از جامعه اسلامی باشید، از خدا باید اطاعت کنید، از رسول الله باید اطاعت کنید و از اولی الامر هم باید اطاعت بکنید. و اگه نزاعی شد، دعوایی شد، اختلافی شد در چیزی، باید برش گردونید به ملاک‌هایی که خدا و رسول مشخص کردند. اگر شما به خدا و روز قیامت ایمان دارید، البته من این رو بگم که اون آیه 58 یک تتمه‌ای هم داشت که من نخوندم اون رو. خب در ادامه این همین آیات خطابی داره به هم کارگزاران حکومت و هم مردم. آیه 60 می‌فرماید که الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلکم ضلالا بعیدا. که و ادامه داره آیات بعدی که تاکید داره که به طاغوت نباید مراجعه بکنید. یعنی دو تا شبکه ایمانی و طاغوتی، توحیدی و طاغوتی رو در معرض دید میگذاره و ممنوع میکنه مراجعه مسلمون ها به طاغوت رو. اون آیه احسان که خیلی مشهور هست و مهم هم هست در بحث جامعه سازی و فرد سازی، هم بحث خانواده سالم و هم بحث جامعه سالم، آیه 36 سوره مارکه نسا هست که خب مشهور به آیه احسان و جزء جوامع کلم محسوب میشه. و عبد الله توحید و لا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا، بعد از توحید بحث والدین آمده، و به ذل قربا و الیتاما و المساکین و الجار ذل قربا و الجار الجنب و صاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. خدا احسان رو دوست داره اما تکبر و فخر فروشی و بخل رو نمیپسنده، چون که تکبر، بخل و فخر فروشی باعث میشه که انسان از احسان به دیگران خودداری بکنه و زمینه احسان وقتی در جامعه کم شد، همبستگی جامعه تضعیف میشه. آیه راهبردی دیگری که در این سوره فوق العاده مورد توجه ما بود آیه 61 بود، خطاب به مردم و مؤمنان هست جهت تعالی. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. تا ادامه آیات که روش برخورد با منافقان رو میگه، از جمله تاکید میکنه بر لزوم اطاعت از رسول الله با آیه 64 و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. اصلا فلسفه ارسال رسول و اینکه رسولان در انجام وظایف اهداف خودشون موفق بشن اینه که مردم ازشون اطاعت بکنن. ولذا در آیه 65 تاکید میکنه که رهبر مرکز تصمیم گیری هست. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. آماده باش همه جانبه در برابر دشمنان در آیه 71 مورد تاکید قرار گرفت. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، یعنی آماده باش همه جانبه. فانفروا ثباتا گروه گروه، انفروا جمیعا یا انبوه و فراگیر، یعنی آماده باش همه جانبه با بهره گیری از تاکتیک های مختلف و متناسب با هر شرایط. آیه 75 جزء درخشانترین آیات قرآن هست در زمینه اقدامات رهایی بخش که توسط دولت اسلامی باید صورت بگیره. فرمود که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اشاره به اهداف جهاد شد در آیه 76. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. بعد فرمود که فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. به نیروهای غیر متعادل و میشه بگیم افراد ترسو و ضعیف الایمان و حتی منافق اشاره کرد، کسانی که مطیع رهبر اونطور که انتظار هست نیستن. اشاره کرد که اینها در مکه اذن جهاد می‌خواستن، حالا در مدینه معترض به حکم جهاد هستن و میگن که نمیشد، یه خورده حالا به تأخیر میافتاد این حکم. آیه 76 سوره آیه 77 سوره نساء این مطلب رو بیان کرد با حالت تعجب: الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیتن و قالوا ربنا لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب. قول ای پیامبر بگو متاع الدنیا قلیل و الاخرت خیر لمن اتقا ولا تظلمون فتیلا. آیه 148 نساء جزء آیات درخشان به لحاظ راهبردی که دوباره دیگه من در همین جلسه گفتم: لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، که همه گونه اعتراض، راهپیمایی، نقد، اعتصاب، سخنرانی، شکایت، انتقاد، افشاگری، تظلم، فریادخواهی علیه ظلم فردی و سیستمی رو مجاز اعلام میکنه. و در واقع یک نکته مهمی رو در پیوند اخلاق و سیاست در جامعه اسلامی مطرح میکنه که اخلاقی که دین اسلام و قرآن به تبلیغ اون اخلاق میپردازند یک اخلاق مخالف ستم و ستمگریه و به طریق اولا زمینه سوء استفاده ستمگران رو فراهم نمیکنه، بلکه علیه اونها اجازه قیام میده. آیه 150 نساء آیه بود که بیانگر رویکرد سیستمی قرآن کریم به خط ولایت و شبکه ولا بود: ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا. خب اینا کیا هستن؟ آیه 151 جواب میده: اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. و میفرماید در ادامه آیه 152 برعکسش: والذین آمنوا بالله و رسله و لم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم و کان الله غفورا رحیما. بنابراین مسلمانان، امت اسلامی، کشورهای اسلامی در صورت عمل به آرا و افعال مطرح شده در اسلام در شکل کامل و سیستمی اون میتونیم بگیم که به غایات اسلامی نائل میشن. در غیر این صورت خیر. در این سوره قوانین بسیار زیادی بیان شد، از جمله رعایت حقوق یتیمان، روش تقسیم ارث، حرمت زنا، ممنوعیت تصاحب اجباری اموال زنان، احکام ازدواج، پرهیز از کسب درآمدهای حرام، احسان و جهاد با دشمنان، رعایت عدالت قضایی، رعایت حقوق زنان، اهمیت پیروی کامل از فرمان خدا و رسول و دیگر نکاتی که مطرح شد. و از جمله باز لازم من به این آیه هم اشاره بکنم که آیه 5 سوره مبارکه نساء بود: ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما. اموال مایه قوام یک جامعه هست، مایه حیات یک جامعه هست. فرمود اموال خودتون رو در اختیار افراد صفیح قرار ندید. همینطور آیه 34 الرجال قوامون علی النساء جزء آیات مهم هست که در این سوره آمد و دربارش بحث شد و از دیگر مطالبی که میتونیم بگیم در این سوره مورد توجه قرار گرفت بحث نساء و توجه به حقوق زنان بود که خیلی مطرح شد. 17 بار واژه نساء در این سوره آمده در حالی که در کل قرآن 38 بار آمده. البته در اصطلاح قرآنی این سوره نساء مشهور و بزرگ هست، یک سوره نساء کوچک هم هست که همون سوره هست که مشهور به طلاق هست چون او هم درباره زنان هست. این سوره یعنی سوره نساء چون با یا ایها الناس شروع شده بود گفته میشه اولین سوره از سوره های مخاطبات هست. کلن 11 سوره به این شکل هستن، یعنی با یا ایها الناس شروع میشن، خطاب به همه عالمیان هستند. خب نکات دیگری هم هست ولی گمان میکنم که به همین مقدار باید اکتفا بکنیم. در سوره قبلی یعنی سوره آل عمران بحث تقوا مطرح بود، در این سوره هم بحث تقوا مطرحه، با این تفاوت که در سوره آل عمران عمدتاً در برابر دشمنان بیرونی و مسائل کلان جامعه بحث تقوا مطرح شده بود، در سوره نساء عمدتاً در اختلافات داخلی و خانواده و مسائل درون جامعه اسلامی. واژه منافقین با 6 بار تکرار باز آمار بالایی در این سوره داره، پس از سوره توبه که 7 بار در سوره توبه این بحث تکرار شده. و بر حقوق مردم باز در این سوره خیلی تأکید شد و همینطور بر توحید و پرهیز از شرک. توحید به عنوان زیرساخت هر گونه اقدام و عملی که یک مسلمان بخواد انجام بده. خدا رو شکر میکنیم توفیق داد سوره مبارکه نساء رو هم خوندیم. سوره نساء همطور که در جلسه آغازین این سوره هم عرض کردم بلندترین سوره قرآن هست پس از سوره بقره، یعنی اول سوره بقره هست بعد سوره نساء هست، هر چند که مثلا تعداد آیات سوره آل عمران خب بیشتر از سوره نساء هست. سوره آل عمران 200 آیه داشت، این سوره 176 آیه داره، تعداد آیاتش کمتره ولی چون تعداد کلماتش بیشتره و آیاتش بعضی ها بزرگتر از آیاتیه که در سوره آل عمران بوده، سوره نساء شده سوره دوم قرآن به لحاظ تعداد آیات و حجم کلمات و صفحات. از خدای متعال می‌خواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید روز به روز بیشتر با معارف قرآن کریم آشنا بشیم و علاوه بر آشنایی به اینها عمل هم بکنیم. خانواده های ما روز به روز اسلامی تر بشن، جامعه ما اسلامی تر بشه، دولت ما اسلامی تر بشه. عرض کردم فرد تراز اسلام منتهی میشه به یک بیت تراز اسلام و بیوت تراز اسلام و فاضله منتهی میشن به جوامع جامعه تراز اسلام و فاضله و نتیجه اینها میشه دولت فاضله. البته دولت دوباره به سهم خودش جامعه ای رو میسازه و تقویت میکنه که تبدیل بشه به کارخانه انسانسازی و خانواده سازی و نهادسازی. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.